الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در ادامه بحث از فرع اول در مسئله هجدهم بحث به اینجا منتهی شد که مقدمتاً باید بررسی کنیم که مراد از زاد راحله‌ای که در حصول استطاعت معتبر است چه چیزی می باشد. عرض کردیم دو قول در مسئله وجود دارد. قول اول این است که مقصود از زاد راحله آن است که مکلف مقدار مالی داشته باشد که وافیه به تهیه زاد و راحله و مخارج مالی سفر است و هرگاه اراده کند ولو با مقداری زحمت می تواند اون مقدار مال را در تحت اختیار خود قرار بدهد و از اونها در این مسیر مصرف کند، هرچند بالفعل این اموال در تحت استیلاعش نیست. این نظر مشهور علما بود و مختار ما هم همین نظریه. نظریه دوم نظریه محقق ناینی بود. ایشون فرمودند که زمانی مکلف مستطیع مالی شناخته می شود که مستولیه بر مقداری از مالی باشد که اون مال وافی به مخارج حج است، طوری که بتواند بالفعل به محض اراده در اون مال تصرف کند و هیچ مانع شرعی و خارجی برای تصرف او وجود نداشته باشه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا پولش تو بانک، خب هر آن اراده کنه خب میره آقا از بانک برمی‌داره دیگه. پولش تو خونه است، هر آن اراده کنه چی؟ میرون اون رو میگیره. محقق ناینی در حقیقت میفرمودن که باب حج و استطاعت مشابه به باب زکات است، یعنی همونطوری که اخراج زکات از مال زکوی واجب نیست مگر اینکه مال زکوی بالفعل در اختیار مالک باشد، طوری که بتواند در آن تصرف بکند، در ما نهی فی هم حج واجب نیست مگر اینکه این مال در اختیار او باشد و بتواند برای حج از آن استفاده بکند. عرض کردیم سید محقق حکیم در حاشیه دلیل الناسک ابتداءً این فرمایش محقق نائینی را نقل میکنه. بعد از نقد خودش استدراک میکند و در دفاع از نظریه محقق نائینی فرمایشی مطرح میکنه. نقد این بود که فرمودن فرق است بین باب حج و باب زکات، چون در باب زکات روایاتی که دلالت بر وجوب اخراج زکات می کند متضمن عباراتی است مثل ان یکون المال فی یده، مثل ان یکون المال عنده، مثل الا یکون المال غائبا و همه این عبارات در باب زکات ظهور دارد، در این که وجوب زکات متفرع بر این است که مال زکوی بالفعل در تحت استیلاء مکلف باشد، ولی چون این عباراتی در روایات مربوط به استطاعت در باب حج وجود نه. این نقد ایشون بود که نه فرق است بین این دو. اما استدراکی که می کنند این است که می فرمایند البته شاید بتوانیم بگوییم در روایات مربوط به باب استطاعت هم نظیر همین عبارات و کلمات در باب زکات وجود دارد، چون در صحیحه معاویه ابن عمار دارد که هذهی لمن کان عنده مال، عنده مال، یا در همین صحیح می فرماید اذا هو یجد ما یحج به، هو یجد ما یحج به. در صحیحه حلبی می فرماید اذا قدر الرجل على ما يحج به، قدر الرجل على ما يحج به. و ظاهر همه این عبارات این است که در تحقق استطاعت لازم است که مکلف قدرت فعلیه داشته باشد و بتواند به مجرد اراده از این مال در جهت حج استفاده بکنن، و شکی نیست که اگر کسی مال در نزد کسی دارد و او منکر طلب اوست یا مماطل نسبت به پرداخت بدهیست و گرفتن اون طلب احتیاج به مراجعه به حاکم دارد، مستلزم عذر و حرج هست، برای این شخص سر نمی کند که عنده مالو یجد ما یحج بهی، قادر على ما یحج بهی. برای این اساس می توانیم بگوییم این روایات دلالت دارد بر این که استطاعت تحقق پیدا نمی کند مگر این که بالفعل این اموال در اختیار شخص باشه. در ادامه صاحب مستمسک محقق حکیم این عبارت رو دارد که باز تأیید محقق نائینی است: و علی هذا فالمعتبر فی وجوب الحج امران. نتیجه میگیریم که پس در وجوب حج دو امر معتبر است: الاول و الزاد و الراحله، الثانی ان یکون قادرا علی ذالک قدرتا فعلیه. مجرد این که مالک زاد و راحله باشه در دست کسی دیگه باشه، اون فایده نه، قدرت فعلیه بر اون مال هم باید چی داشته باشه. فاذا انتفى الاول ولكن كان قادرا عليه کان قادرن علی الاستطاعت لا مستطیع. اگر زاد و راحله نداره اصلا، ولی این قدرت رو داره که به دستش بیاره، میدونه آقا بره دنبال کار، مشغول کار بشه و از اون طرف چکار کنه؟ پول به دست میاره. این شخص لیسه به مستطیع، اینو نمیگنش مستطیع، میگن قادر بر استطاعت است، قادر بر اینه که خودش رو مستطیع بکند، نه اینکه مستطیع باشه. و همینطور و اذا کان مالکن، اگر مالک اموال هست اما ولم یکن قادرن علیه قدرت الفعلیه، مثل که طلب داره قدرت فعلیه برش نداره، لکن کان قادرن علا تحصیل قدرت الفعلیه، بالفعل قدرت نداره تصرف در این مال کنه، اما میتونه با مراجعه به محاکم قدرت رو پیدا بکنه که بر اموالش مسلط بشه، لا یکون مستطیع، این بازم مستطیع شرعی نیست، بل چیه؟ بل یکون قادرن علیها، قادر بر تحصیل قدرت فعلیه است، اما قدرت فعلیه نه. خب پس ببینید محقق نائینی میفرماید در این فرع اولی که مورد بحث ماست، یعنی اونجایی که فرد از کسی اموالی طلب دارد ولی اون فرد به مجرد مطالبه نمیده، بله اگه به مجرد مطالبه بده یا قدرت فعلیه وجود داره، نه نمیده، یا اصلا منکر این است که ما از او طلب داریم، اما ما میتونیم با مراجعه به محاکم شرعی اثبات کنیم طلب خودمون، یا میتونیم با متوسل شدن به یک سری مقدمات اجباری این طلبمون از او چیکار کنیم بگیریم، یا میتوانیم بریم یک سری اموالی رو که دارد حالت تقاضا رو چیکار کنیم از او بگیریم، یا نه مستلزم چیه؟ عسر و حرج و امثال هاست همه اینا. در هر صورت در این موارد طبق نظر آقای نائینی این شخص مستطیع نیست، اما طبق نظر مشهور این مستطیعه. چرا؟ چون مال رو دارد، میتواند با مقداری زحمت اون مال رو چکار کنه؟ به دست بیاره. لذا طبق نظر مشهور مطالبه واجبون، رجوع به محاکم شرعی واجبون، حتی بیع اون مال اگر امکان دارد واجبون، اما طبق نظره محقق نائینی هیچ کدوم از اینا واجب نیست. اما تحقیق مطلب از نگاه ما این است که نظر مشهور نظری مساعد و قابل تقویت است، به این دلیل که در هیچ یکی از فقراتی که محقق حکیم به عنوان فقرات داله بر اعتبار قدرت فعلیه بر مال از روایات ذکر کردن، دلالتی بر این مطلب که لازم است اموال در تحت ید مکلف بالفعل باشد وجود ندارد. بلکه ظاهر تمام روایات و این فقرات این است که برای مستطیع شدن کافی است فرد مالک اموالی به اندازه اداء حج باشد و بتواند به سهولت و به یسیر و به آسانی اونها را استحصال کند. هر چند که بالفعل اون اموال در تحت یدش نباشد. با این توضیح که در صحیحه معاویه ابن عمار دو فقره وجود داشت که از نگاه سید حکیم دلالت داشتن بر این که لازم است شخص مستولی بر این مالی باشد که میخواهد در جهت حج استفاده شد. یک فقره این بود که امام فرمودن هو یجد ما یحج بهی، لکن این فقره به نظر ما دلالت بر این مطلب ندارد، چون در این روایت فرموده است شخص واجد اون کس که با آن حج انجام دهد و این عبارت هم صدق می کند بر کسی که بالفعل مستولی بر اموال است و هم صدق می کند بر کسی که مالک مقداری از اموال وافی به حج هست و متمکن از حصول اونها به آسانی می باشد، هرچند مقداری نیاز به جهد و زحمت داشته باشد. این عرفیه. شما الان ببینید کسی که از عده‌ای پول طلب دارد و میتواند با مراجعه به محاکم شرعی پولش رو وصول بکند، در همین اجتماع عرفی ما نمیگن ای واجد المال پول داره، یا میگن نه این پول نداره فقیره. بله اگه نتواند اون اموال را به دست بیاورد عرف اینو واجد المال نمیشناسد، اما وقتی که میتواند با مقداری تلاش اون اموالو به دست بیاره اندل عرف این واجد المال شناخته میشود یا نه، غنی شناخته میشود یا نه، این فرد رو برشکسته میشناسن یا نمیشناسن؟ نمیشناسن برشکسته. میگن آقا میتواند این مالشو به دست بیاره، واجد المال میشناسنش. و تعبیر صحیحه معاویه ابن عمار این بود که هو یجد ما یحج به، دارد اون چرا که باش حج انجام بدهد. خب دارا بودن اون چه که باش حج انجام بدی متفرع برای این نیست که حتما این اموال نقدن در حال حاضر در اختیار طرف باشه، بلکه اندل عرف صادق است بر کسی که مالک اموالی هست با مقدار زحمت میتواند این اموال رو چکار کند؟ استحصال کند. یه واجد الماله، این فاقد المال محسوب نمی شود. لذا همین رو در جامعه نمیگن آقا عذر داره، حکم اعثار برای همچین شخصی هیچ وقتی صادر نمی کنن. بله خب اون موضوع دیگه ایه که ما اگر استطاعت عرفیه رو مطرح کردیم میگیم آقا اون باعث میشه که استطاعت عرفیه نباشه در عذر حرج، دقت فرمودید؟ اما ما عرض ما در جایی است که نه نیاز داره که به محاکم مراجعه کنه.
ما اونجا
بله
اگر
خب اگر استطاعت شرعی حاصل شد نهایت عذر حرج برش میاد، رفعش میکنه، یعنی وجوب رو مرتفع میکنه. اما بحث ما عمدتاً در جایی است که این آقا به عذر حرج هم نمیفته، فقط نیاز به این دارد که به محاکم شرعی مراجعه کنه، نیاز حتی به این دارد به محاکم جور مراجعه کنه در بعضی موارد، نیاز به این دارد که یک فرد پیدا کنه که مالشو بفروشه در دست اون. اینو نمیتونیم بگیم آقا واجد المال نیست، فاقد الماله. اندل اور میگن چی؟ یجد و ما یحج و به. خب اگر عسر و حرج بود نقطه دیگه ای ببینید
ما نگاه
خب حالا ما میگیم نهایت چی میشه عسر و حرج دیگه. اگر عسر و حرج شد ما که قائل به استطاعت عرفیه ایم میگیم نه، اینجا دیگه به اعتبار اینکه عسر و حرجی شده استطاعت عرفیه وجود نه. اونهایی که قائل به استطاعت شرعیه هستن میگن نه استطاعت شرعیه وجود داره، نهایتا وجوب حج از او مرتفع میشه. دقت فرمودید؟ عرض ما و صحبت ما در اینه که قطع نظر از عسر و حرج، آیا این شخص به مجرد این که گرفتن این مال نیاز به جهد و زحمت و سعی و تلاش دارد و فلفه مال در اختیارش نیست، این آیا مستطیع شناخته نمیشه؟ آیا ناینه میگه اصلا مستطیع شناخته نمیشه؟ ما میگیم نه، یجد و ما یحج به حتما شامل این چی میشه. اون جداست قضیه شما. خب نه اگه بده چجور بده دیگه داشته باشه؟ خب میتونه بگیره یا نه؟ آینه میفرمان مستطیع نیست، یعنی یجدو ما یحجوه شما میخواد بگید شاملش میشه؟ خب حرف ما همینه دیگه که یعنی این جمله شامل میشه، این دلیل بر عدم شمول نیست، اتفاقا دلیل بر شمول است. خب بله، ما وجوب مطالبه، وجوب مراجعه به محاکم شرعی میشه از باب مقدمه واجب. حالا اگر ما قائل شدیم به وجود ملازمه، وجوب شرعی پیدا میکنه. اگر قائل به وجود ملازمه نشدیم کما هو تحقیق، قائل اونجا وجوبش وجوب چی؟ عقلی میشود. این در رابطه با فقره اول صحیحه معاویه ابن عمار. و اما اون چه که در صحیحه حلبی آمده است، مبنی بر این که می فرماید اذا قدر الرجل على ما یحج بهی، این فرمایش امام هم ظهور در این دارد که برای وجوب حج و حصول استطاعت قدرت بر تحصیل نفقه حج کفایت میکند. و دلالت ندارد برای این که لازم است مکلف مالک مالی بالفعل باشد، تا چه رسد به این که بخواهد دلالت کند بر این که لازم است بالفعل اموال در تحت یدش باشد. ببینید میگه قدر علا ما یحجبه، بتواند ما یحجبه را تهیه کند. اگر کسی الان نداره میتواند در طول سفر از طریق اکتساب اموال لازم برای زاد و راحله رو چکار کنه؟ مهیا کنه. مستطیع هست یا نیست؟ در گذشته اگه یادتون باشه در بحث‌های فرع سال قبل یکی از فروع همین که نتیجه گرفتیم که این مستطیع اون عرف شناخته می شود. چرا؟ چون می تواند در مسیر حج، اصلا کارش تجارته، تاجره، در مسیر رفتن به حج هم تجارت کند، زاد و راهله لازمه برای حج را مهیا کند و هم به حج برد. این روایت میگه قدر علاما یحج به، توانایی داشته باشد اون چرا که حج باید با اون انجام داد چی؟ تحصیل کند. لذا این روایت حتی دلالت ندارد بر این که همه الان لازم است بالفعل مالک اموال باشد که میخواد با اونها به حج برود. تا چه رسد به این که این بگیم دلالت داره بر این که باید مالک اموالی باشد و مسلط بر اونها هم چی؟ باشد. بله، البته اطلاق این صحیحه به مثل اون چه که در ذیل صحیحه معاویه ابن عمار آمده، هذه لمن کان عنده مالون، تقیید می‌کند. چون این فقره حداقل دلالتش بر این که مالی که میخواد باش باید بره باید مالکش ماشه رو داره، لذا اطلاق این صحیحه حلبی که میگه چه مالک باشه چه مالک نباشه به این فقره از فرمایش امام در صحیحه معاویه ابن عمار چی میشه؟ تقیید میخوره. اما دلالتش بر این مطلب که حتما باید این املاک رو و این انوار رو مسلطه برش باشه چی؟ ما ازش استفاده نمیکنه. این هم در رابطه با این. حالا راجع به اون فقره دوم صحیحه حلبی فکر کن چون اون مهمه. ها بهی لمن کان عنده مال. ببینیم آیا از این فقره دوم صحیحه حلبی می شود استفاده کرد که باید بالفعل در نزدش مال باشه، چون کلمه عنده ممکنه ازش استفاده کنیم که همین الان باید اموال در اختیار چی باشه. راجع به کلمه عنده یه مقدار مطالعه کنید. فرق کلمه عنده با لدنیه چی؟ آیا از کلمه عنده میتونیم استفاده کنیم لزوم وجود این اموال را بالفعل در اختیار آقای مکلف، یا از کلمه عنده هم نمیتوانیم چیکار کنیم استفاده کنیم؟ کدوم؟ نه ایشون معتقده نظر آقای چیزو داره آقای